سال 40 گفتگو.
ابوالحسن بنی صدر، سیاستمدار و اقتصاددان و نخستین رئیس جمهوری ایران در پی انقلاب 57، ساکن فرانسه است و در ورسای نزدیکی شهر پاریس زندگی می کند. ابوالحسن بنی صدر که در آن روزها 45 سال داشت، از معدود افرادی بود که چند ماه پیش از انقلاب در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفت. در گفتگوی ویژه امروز با ابوالحسن بنی صدر، علاوه بر مسائل 40 سال پیش، از او پرسیدم آیا هرگز تصور می کرد که تظاهرات و اعتصابها در ایران طی 4 ماه به پیروزی انقلاب 57 منجر شود؟ من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آید بنی صدر، شما که از سالها پیش از انقلاب یک ناسیونالیست و اقتصاددان پرشور و انقلابی بودین، از معدود افرادی بودین که در واقع در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفتین و به جمع همراهان او پیوستین. ابتدا اگر موافق باشین از نوفل شاتو آغاز کنیم و از اون چند ماهی که پیش از انقلاب شما از همراهان نزدیک آقای خمینی بودین، ممکنه ابتدا درباره حال و هوای اون روزها بگین؟
بله، اول بگم به این که من قبول کردم مصاحبه کنم با شما، برای این که بگم تا وقتی این آقای ترامپ هست و این سیاست ضد ایرانی رو اعمال میکنن، تو هم با تحقیر و توهین به مردم ما و مردم دیگر منطقه و دنیا، من با این پرستنده های متعلق به دولت امریکا مصاحبه دیگر نخواهم کرد.
فقط این رو اضافه کنم آقای بنی صدر، که دولت دونالد ترامپ با رژیم ایران در واقع مخالفت میکنه و انتقاد میکنه.
این تحریم ها متوجه مردم ایران است. بنابراین مصاحبه آخر من خواهد بود با یک فرستنده متعلق به دولت امریکا. اما راجع به سوال شما، آقای خمینی به این ترتیب وارد فرانسه شد. من در برلین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 3-4 ساعت آماده بشه. حالا 3-4 ساعت که خونه در فرانسه میدونید که آماده نمیشود.
بله.
قدم پرکور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما، خانواده من و خانواده‌ام. اونجا رو تخلیه کردیم، برای ایشون آماده کردیم که روز بعد بیاید. ما هم رفتیم فرودگاه. در فرودگاه که رفتیم، دیدیم آقای قزازاده و آقای حبیبی و عرض کنم به شما و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن. ایشون که وارد شد، همراه بود با ایشون فرزند ایشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی. بعد که آمدیم در بیرون، آقای قزازاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم. ایشون به من رو کرد که آقای بنی‌صدر کجا برمیم. خب حالا با اتومبیل سوار شدیم و ایشون رو آقای بیریا هم رانندگی میکرد. رو آمدیم به همین منزلی که گفتم، این آپارتمان. بعدم آقای عشقری آمد و پیشنهاد کرد که یک پاویونی متعلق به همسر او هست در نوفل شاتو و ایشون بهتره که اونجا انتقال پیدا کنم، برای اینکه همسایه‌ها و اینا هم خیلی اعتراض میکردن به لحاظ زیادی رفت آمد، و ایشون منتقل شد به نوفل شاتو. در اونجا یک سازماندهی پیدا کرد به صورت فعالیت ها، قسمت اداری و تنظیم کارا و بگیم بخش سیاسی رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد. البته فرزند ایشون بود و با مشورت او و پدرش این کار انجام شد.
احمد خمینی منظورتونه؟
بله.
بله.
بخش تبلیغ نه، این به اصطلاح ایشون نگران بود که یک حرفایی بزند که مفید نباشه، مضر باشه، به خصوص که مرتب روزنامه نگاران خارجی که در ایران بودن گزارش ها می دادن که این انقلاب فکر راه نما نداره، هدف های مشخص نداره، مردم نمی دونن که این شاه میره جانشینش چه می شود. این در حدود اینا که من جمع‌آوری کردم حدود 19 مسئله بود که طرح میشد در وسایل ارتباط جمعی.
بله.
اونا رو من مثلا در یک نوشته انگام ورود به ایران هم در مثلا زمینه یک کتابی منتشر شد و جوابهای متناسب این مسئله این از جوابش میتونه این باشه. روز سوم ورود ایشون در اختیار ایشون گذاشتم. ایشون هم قرار بود گذاشت و قرار بر یک کمیسیون تهیه پاسخ برای روزنامه‌نگاران که من هم عضو اون کمیسیون بودم. هر روزنامه‌نگاری قبلا سوالات رو میداد، چیزی به اصطلاح خودجوش نبود که بره بنشینه اونجا و سوال طرح کنه، اونم خودجوش جواب بده.
فی‌البداهه نبود در واقع.
نه،
برخلاف رسم روزنامه نگاری که همیشه به پیشتر سوالات رو نمیدن معمولا.
قاعدتا اینه دیگه، باید خود انگیخته باشه و خود جوش باشه و باید شما بلبداهه باشه. نه اینجور نبود، قبلا سوال ها رو میدادن، جوابها توسط اون کمیسیون تهیه میشد. حالا ایشون مرد اطمینان هر بار میپرسید که آقای بنی صدر حضور داشته با این جوابها موافقت کرده است یا خیر. این باب نگرانی زیادی که داشت که اینجا ما نگار بشود.
پس بنابراین آقای خمینی خیلی به شما اطمینان داشتند و 100% مورد اعتماد
بود. از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی گفتم اونا با آقای دکتری عزیزی بود. از لحاظ تبلیغ این که سخنی نگوید که مثلا این دنیای قلبه دیگه، این پنبهشون رو بزنم، این مثلا اصرار داشت که این جواب ها سنجیده باشه.
بله.
چون هم همینطور ادامه پیدا کرد تا رفتنشون به ایران.
بله. اما در اون روزهای پیش از انقلاب در نفل و شاتو آیا شما فکر میکردین که ممکنه ظرف چند ماه به ایران برگردین و انقلاب شکل بگیره در واقع؟
شکل بگیره که گرفته بود.
منظورم اینه که ظرف چند ماه این ماجرا در واقع به حالت اجرایی در اومد.
کنم که خود ایشون که باور نداشت، یعنی نگران بود و میترسید.
شما چی؟
تو هر دو سه روز یه دفعه پسرش میامد پیش من که شما واقعا مطمئنید این تحلیل شما از وضعیت این اطمینان را میدهد که این رژیم رفتنیست؟ حالا من که چند نوبت این رو گفتم که ایشون نامطمئن بود از برجام کار و ترس شدید داشت که در اینجا ماندگار بشود. حتی دختر ایشون به آقای احمد خمینی نامه نوشته بود که آورد پیش من نامه رو که شما پدر منو بردید در پاریس، مگه مرجع رو به جاش پاریس او رو مثلا از بین بردید. اونها هم از داخل اینجور ابراز نگرانی میکردن. صاحبی چند پیش دیدم که گفته بله، بگه حتی در مدرسه رفتن اونها هم در اینجا میکردن که ماندگار بشوند و اینا اینجا مجبور بشوند برن مدرسه.
بله. ولی راستی چی شد که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس بیاد؟ یعنی پاریس رو چرا انتخاب کردن؟ به خاطر وجود شما و آقای قطب‌زاده در پاریس؟
در اون نجف که بوده او پیشنهاد کرده بودن که یا برود اول که رفته بود به کویت که داه ندادن، بعد پیشنهاد کرده بودن برود به سوریه یا الجزایر. خود او نپذیرفته بود هیچ کدوم رو، لحاظی که رژیم سوریه که معلوم رژیم بعثی بود و هیچ معلوم نبود که به او امکان بدهن که اصلا صدای او رو کسی بشنوه. میمونه الجزایر. الجزایر اون زمان هم از لحاظ این که صدای او به ایران برسد در واقع بهتر از سوریه نبود. پاریس هم که چهارراه افکار است، از لحاظ تبلیغ و در قیاس جهان هیچ شهری باش اون زمان مثلا رقابت نمیتونست بکنه. نسبت به ایران هم نه وضعیت انگلستان داشت، لندن داشت، نه وضعیت واشنگتن داشت، نه مسکو.
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه یک ترانه یا سرود انقلابی که یادآور اون روزها برای شماست نام ببرید تا چند ثانیه از اون رو هم پخش کنیم.
من ترجیح میدم که ایران ای سرای امید رو آقای شجریان خونده، دیگران هم خوندن، ولی این چی که آقای شجریان خونده او رو پخش کنم.
بنی صدر، به نظر شما چه عاملی باعث شد که اعتراض ها و اعتصاب ها در ایران شدت بگیره و انقلاب با اون سرعت از راه برسه؟
ببینید، انقلاب یک عواملی میخواد که در من نظر کتاب انقلاب تفصیل گفتم، یک عواملی میخواد در رژیم باید پیدا بشه، یک عواملی میخواد در جامعه باید پیدا بشه. انقلاب چیزی دستوری نیست که کسانی دستور بدن مردمی هم بدن انقلاب بکنن. مثلا خود آقای خمینی تا 40 تبریز هرچی هم بهش اصرار میکردیم که موضع بگی جرأت نمیکرد، میگو سنگ روی یخ میشه. حالا تو این همه تبلیغ میکنن که مثل که ایشون خالق انقلاب بوده. خب اون عواملی که در دولت پیدا شد، در دولت رژیم شاه، اونا حدود 20 عامله، یکی دوتا هم نیست. و حالا به طور عمده بخوایم بگیم، اولش خارجی شدن دولت بود نسبت به جامعه مدنی، من مردم. دومش این حالت وابستگی زیاد از حد اون رژیم به ایالات متحده به طور خاص و غرب به طور عام. حالا که در بعد مدتی به دو طرف هم یک طرف مقابل هم یک باچای میدن. سه، اینکه دستگاه اداری و نظامی اون رژیم گرفتار یک تضادهای درونی شده بود که این رو سوس میکرد پایشو. چهار، اینکه با شکست امریکا در ویتنام، حالا که اسناد سفارت امریکا، من اون را هم در یک کتابی سیاست امریکا در ایران تا انقلاب بررسی کردم، اونجا به اون اسناد مراجعه کنید، میبینید که خود ایالات متحده هم نگران این بوده که این رژیم صدا موقعیت غرب در ایران منطقه به خطر بیاندازه به لحاظ اینکه به لحاظ سقوطش.
آقای بنی‌صدر ببخشین، وقتمون زیاد نیست، اگر ممکنه بریم به ایران و همون روزهایی که اوائل انقلاب شما به رغم اینکه با موافقت آقای خمینی عضو شورای انقلاب شدین اما حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نشدین اوائل، علت چی بود؟
اول این جمله رو تمام کنم برای اینکه بسیار مهمه.
خواهش میکنم.
شما اگر کتاب سولیوان رو بخونید، ایشون میگوید که وقتی وارد ایران شده و وضعیت ایران رو بررسی کرده و گزارش ها دریافت کرده، متوجه شده که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار خطرناکی دارد. حالا با وزرا صحبت کرده و بعد اینها بماند. نفر این عوامل در اون رژیم جمع شد یا عواملی هم در جامعه پدید آمد؟ مهمترین عاملی که در جامعه پدید آمد این بود که اون اندیشه راهنمای عمومی چه کارپذیری رو به جامعه القا میکرد و جاش داد به اندیشه راهنمای دیگری که جامعه گفت به جامعه میتونی فعال باشی و توانایی داشته باشی. اما اینکه چه ما که آمدیم چرا در حکومت شرکت نکردم، اولا تو اسناد سفارت امریکا که شما مراجعه کنید میگه که چند سند وجود دارد که بنابر اونها گفتگوهایی که میشده با امریکایی‌ها این بوده که بنی‌صدر در حکومت شرکت داده نشود. یک سندی تازه ویکیلیکس منتشر کرده، او میگوید یک مرام نهضت آزادی به رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا میگفته است که اطمینان میداده است که بنی صدر در حکومت نخواهد بود، او در پاریس باشه و برای فعالیت های فکری و روشن فکریش مناسب تر است. پس در واقع حکومت مهندس بازرگان خیلی هم تمایلی به این نداشت که من در حکومت باشم. یه زمانی به بعد چرا آقای مهندس بازرگان به من پیشنهاد وزارت خارجه رو کرد بعد از استعفای آقای دکتر سنجابی. ها، سه تا شرط هم میگذاشت ایشون. یکی این که هر دو نصفا همه به اجازه ایشون باشه و دو این که دو نفر که آقای دکتر سنجابی معاون کرده اونا برکرار بشون و سه این که مثلا اون سیاست خارجی رو که ایشون به من ابلاغ میکنن من صدا اجرا کنم. منم گفتم اینه که شما میفرمایید کاری منشیه، برای من منشی شما باشم نه وزیر شما.
آیه بنی صدر، در حدود یک سال پس از انقلاب در پنجم بهمن 1358 با حدود 11 میلیون رای به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدین. اون روزها چه احساسی داشتین و حال و هوای ایران چطور بود؟
من اولا شرط کردم با اون، شرط کردمش که من به این شرط نامزد میشوم که شما نفی و اثبات درباره هیچ نامزدی نکنید و از اون اختیاری که قانون اساسی داده که صلاحیت تعیین کنید هم چشم بپوشید. او هم قبول کرد، فقط در یه مورد به اون که قولی که داده بود عمل نکرد، اونم در مورد آقای رجوی بود. بدون که اسم ببرد گفت کسانی که مخالف قانون اساسی تبلیغ کردن نمیتونن نامزد بشن. هم مرادش او بود.
حال و هوا چطور بود؟ چه احساسی داشتین اون روزها دور هرم قدرت؟ چه خبر بود؟
ولی اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
چرا؟
من جمع ما که جمع شدیم که من نامزد بشوم، من با این چه قبلن گفت از 28 مرداد من جمهوری خواه شده بودم، حتی گفته بودم هم که اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد. ولی اون زمان با اون قانون اساسی که مجلس خبرگان تصویب کرده بود، اون آب و هوایی که شما میگویید، این آب و هوای پرخطری بود.
حال و هوا عرض کردم
در جمع دوستان گفتم که این معنایش این ریاست جمهوری تو کار نیست، رفتن تو محرکه است. پیشتی هم که گفته بود یا انتخابات نمیشود یا بنیشت رئیس جمهور نمیشود، یعنی اون طرف مقابل هم شمشیر از رو بسته بود. و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنیشت به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
شما به هر حال با به دست آوردن 76% از آرا از 9 رقیب دیگه برای ریاست جمهوری پیشی گرفتین و بر مسند اجرایی دولت تکیه زدین. اون روزها چه مشکلاتی در ایران وجود داشت که از دید شما، از منظر شما بسیار مهم بودن؟
بعد که من انتخاب شدم، آقای بهشتی یک مصاحبه یعنی گفتگوی کرده با اون سران حزب خودش، حزب جمهوری اسلامی، که بنابر اون گفتگو انتخاب من از دید ایشون به عنوان لیبرال خطر است و برای رفع این خطر جز حزبی که ایشون دبیر کلیشو داشته و وجود نداره و اون حزبی که باید دولت رو تصرف کنه. و برای اول مسئله که رئیس جمهور منتخب داشت با این حزبی بود که خیز برداشته بود برای تصرف دولت. خب تمایل آقای خمینی هم که در این جهت بود، به این جهت هم کار اولی که من خواستم اما به اجرا بگذارم انحلال نهادهای انقلاب بود. سپاه پاسداران که در اون مصوبه مجلس خبرگان شد موندگار، ولی بقیه رو قابل انحلال بودن، خصوصا دادگاه های انقلاب و کمیته ها و اینها. آقای خمینی گفت با اینا باشن. در تمام این مدتی که من تصدی داشتم، آقای خمینی 75 بار به قانون اساسی تجاوز کرد، نقض کرده قانون اساسی.
آیه بنی‌صدر، بپردازیم به این مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران که از مسائلی بود که برای ایران بسیار گران تمام شد و شما هم با اون به شدت مخالفت می‌کردین. چرا این گروگانگیری اصولاً 444 روز طول کشید و آقای خمینی تا چه اندازه از این مسئله حمایت می‌کرد؟
آقای خمینی وقتی من سرپرست وزارت خارجه شدم، شرط کردم که ببینیم این قضیه تمام میشه زود یا تمام نمیشود. منش که رفتم اول با اون دانشجویان خط امام به اصطلاح صحبت کردم، اونا گفتن اینا ما برای چند روز این کار کردیم. آقای خمینی هم صحبت کردم و قرار بر این شد که اینا چند روز الا یه هفته، بیشتر طول نکشه. حال اینه که هر بار که قضیه میرفت برای حل که تمام بشه، یک کنشی در امریکا و یک واکنشی از سوی آقای خمینی متوقف میکرد. تو خیانت به امید 25 مورد داشته مردم که رسیدیم به حل و شد لاین حل. آقای خمینی ادعاش این بود، میگو به این که این امریکایی ها نمیخواهن بگذارن رژیم جدید استقرار پیدا کنه، از ما این گروگانه ها رو نگه میذاریم بعد از این تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، اون وقت رهاشون کما اینا هم شد و بعدم راه نکرد. چرا؟ به دلیل لحاظ این که با اون گروه ریگان و بوش اینا این معامله پنهانی انجام دادن، اسم شد افتضاح اکتبر سورپرایز، که این ادامه پیدا کرد، افتضاح دوم به بار آورد که شد ایران گیت که ادامه پیدا کرد. یعنی از انتخابات مجلس به این طرف قاعدتا میباید دیگه ناراحت میشدن. حتی وقتی که عراق حمله کرد به ایران، ما محتاج اسلحه بودیم دیگه.
بله، اتفاقا میخواستم راجع به همین جنگ ایران و عراق ازتون بپرسم که اواخر شهریور سال 1359 در واقع نیروهای عراقی به خاک ایران حمله کردند که جنگی آغاز شد که 8 سال به طول انجامید. از مسائل همین جنگ بگین اگر ممکنه که در دوران ریاست جمهوری شما روی داد.
صدام دلشو قرص کردن تا به ایران حمله کنند. سندهای دیگه ایمال انگلستان میگوید که کسانی رفتن نزد آقای صدام به او اطمینان دادن که ارتش ایران متلاشی است و او اگر به ایران حمله کنه یه هفته ایران بیشتر مقاومت نمیکنه. من هم آقای یاسر عرفات رو فرستادم پیش آقای صدام. به او گفتم که جنگ، به او ایشون بگو که جنگ حماقت است. چرا میخوای دنیا رو بیاری به تماشای حماقت؟ شما شروع میکنی اما این اطمینان داشته باشی که شما نیستی که جنگ رو تمام میکنی. او هم برگشت به من گفت که این صدام خیلی مغرور مثل طاووس نشست و گفت کار ایران 4 روز الا یه هفته تمامه. بعد اون اسناد جدید منتشر شد که معلوم میشه ایشون فکر میکرده میتونه ایران رو تجزیه کنه، بنابراین از لحاظ شرق عراق مزاحمی برای قدرت منطقه‌ای شدن خودش نداشته باشه. البته زمینش متلاشی شدن ارتش ایران هم بود.
در اینجا اگر ممکنه در انتهای سخن به مسئله بپردازیم که باعث شد شما مسند ریاست جمهوری رو ترک کنید و از ایران خارج بشین، اگه ممکنه عوامل اصلی این تصمیم خودتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین.
والا این که من در کرمانشاه بودم، رفتم به جبهه دیگه و شب هنگام آقای رضا پسندیده، برادرزاده آقای خمینی، متن پیام آقای خمینی رو برای من خواست. ایشون یک شروطی قائل شده بودن که من باید احزاب و گروه های سیاسی را محکوم کنم. اسمم برده بود، 8 سازمان اسم برده. دو این که باید که این نهادهای به اصطلاحیشون دیگر رو، یعنی بلکه خودشون خلاف قانون نشر کرده بود، اینا رو قبول کنم. حالا شما بگم که من در آخرین دیدار با او تازه متوجه شدم قبول نمی کردم که خود او دستش تو کار این زدوبنده های محرمان هست سرگروگان ها. اونجا که متوجه شدم، یعنی فرزندش صحبتی پیش آورد که معلوم شد که نه، خودشون ترفرستی می فرماید و در واقع از من می خواست که اون معامله پنهانی رو من هم امضا کنم. تنها داخلی نبود، این آقا دستش زیر سنگ بود. معامله رو انجام داده بود، حالا اگر جنگ تمام می شد قرار بود در خرداد 60 تمام بشه، اونا کودتا کردن که ادامه پیدا کنه، یک معامله پنهانی روی دست آقا هر زمان ممکن لو بره و ایشون مفتضح بشون.
این معامله پنهانی چی بود و میگین که دستش زیر سنگ بود؟
گروگان ها دیگه که به عقب بیندازن آزادی گروگان ها رو تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 1980 همینطور هم انجام شد. 3 نفر رفتن پیش آقای خمینی در ماه خرداد، یعنی آقای بهشتی و آقای هاشمی رفتن جون این آقای خمینی که این بنی‌صدر الان محبوبیتش در کشور به اندازه ایش که اگر او با روحانیت طرف بشود او برنده است. اگر این جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشود میاد تهران، دیگه شما هم حریفش نخواهی بود. الان باید کلک رو کن. پس ایشون اصراری که من تسلیم خواستهای او بشوم این به این دلایل بود. منم نمیتوانستم تسلیم بشوم. خب کجا باید باشم؟ عزیز من باید جایی میبودم که میتوانستم اون چه پنهان است آشکار کنم و با ادامه جنگ مبارزه کنم در دفاع از انقلاب و هدفهاش بکوشم که 40 سال مشغولم.
بله و هنوز هم شما خودتون رو انقلابی میدونید و فکر میکنید که احتمال داره این حکومت فعلی سقوط کنه؟
احتمال قطعیه جونم، احتمال نمیدم، قطعی میدونم. لازمه که این ضد هدفهای اون انقلاب ایران، مردم ایران، اسلام، همه قربانیان بازسازی استبداد توسط این ملتاریا شدند.